الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی خوبه. عرض به خدمت آقا که از کجا موندیم؟ هفتمین غرض از آوردن اسم اشاره بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خیلی هفتمین غرض یا ششمین غرض از اغراض آوردن اسم اشاره که اختلافم زیاده اینه و تنبیه علی ان المشار الی المعقب به اوصاف جدیر لتلک الاوصاف به ما یذکر بعد اسم الاشاره. یه لحظه یه بار دیگه عنایت فرمایید. و تنبیه علی ان المشار الی تحت لفظی ترجمه کنید در مثال واضح خواهد شد ان شاء الله. تنبیه یعنی آگاهی دادن. ما اسم اشاره رو میاریم تا برای یه چیزی، برای یه دلالت پنهانی دلالت کنیم و آگاهی بدیم بر این که همانا مشار الی اون چیزی که بهش چی میشه اشاره میشه. المعقب به اوصاف که عقب آورده شده به وسیله یک اوصافی که بعد از اوصافی ذکر شده. جدیر این مشار الی شایسته است لعجل تلک الاوصاف به خاطر اون صفت ها شایسته است. به چی شایسته است؟ به ما یذکر و بعد اسم اشاره، به آن حکمی که ذکر میشه بعد از اسم اشاره. این مثال رو دقت کنید که قوله تعالی می فرماید اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. خیلی آیات قبل این رو باید ببینید. آیات قبل این در سوره بقره که بعد از این که میگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی هدن لل متقین، متقین رو تفسیر میکنه، بدل میاره برای متقین، میگه الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و زکات میدن و مما رزقناهم ينفقون انفاق میکنند و الی آخر. برای اینها یه صفت هایی رو آورده. بس ببینید میگه هدن للمتقین، یه ذاتی داریم، این قرآن هدایت است برای متقین. میگه متقین کیا هستند؟ الذین یؤمنون بالغیب. اینا صفته، اینها چیه؟ صفته. یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، اقامه صلات میکنند و مما رزقناهم، اینا صفته. بعد میگه اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون، اونها بر هدایت هستند از ناحیه پروردگارشون در دنیا و اولائک هم المفلحون. هدای اولی مال دنیاست، اولائک هم المفلحون ثانوی مال آخرته، یعنی اینها هم در دنیا هدایت شدند و هم در آخرت رستگار هستند. سوال اینه چرا در اینجا میتونست بگه هم علی هدی من ربهم و هم المفلحون؟ میتونست بگه، میگفت دیگه، میتونست بگه دیگه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب الی آخر که صفتا رو بیاره، بعد میگه هم علی هدی من ربهم و هم المفلحون، اونها رستگارن. اما ضمیر نیاورده اسم چی؟ اشاره را آورده. البته بعدش در آیه دوم که اولائکه هم ضمیر آورده، هم اولائکه برای حصره، حالا کاری نداریم، حالا اولی رو دقت کنید. عرض به خدمت آقا اولائک علی هدن من ربهم. البته دومی هم هست، منظورم اینه که در اولی دیگه حتما میتونه ضمیر بیاره که نیاورده، گفته که میتونست بگه هم علی هدن من ربهم، اما گفته اولائک علی هدن من ربهم. خیلی این یک نکته واضح شد؟ بله. تا به اینجا البته نکته اول در اصول میخونید تعلیق الحکم بالوصف مشعرون بالعلیه، اینو یه بار دیگه خوندیم به مناسبتی در اصول هم باز مفصل میخونید یا خوندید، تعلیق الحکم بل وصفه مشعرون بل علیه، معلق کردن و وابسته کردن یه حکمی، حکم وجوبی، حکم حرمتی به وصف نه به ذات. یه وقت شما حکم رو معلق میکنید به ذات، یه وقت حکم رو معلق میکنید به وصف. به ذات حکم رو معلق کنید، همین حکم دیگه فهمیده میشه، دیگه فلسفه اون حکم، علت اون حکم فهمیده نمیشه. اما به وصفش اگر معلق کنید حکمو، غیر از این که حکم فهمیده میشه و اصل مطلب فهمیده میشه، علت حکم هم فهمیده میشه. مثال زدیم یادتون باشه، یه وقت یه گفتیم اگه به شما میگه که آقا لا تکرم زیدن، به زید اکرام نکن، خیلی خوب این حکمه، این که عدم اکرام زید واضحه، اما چراش دیگه واضح نیست. اما اگر به جای زید صفت زید یا خود زید رو آورد، صفتم به دنبالش آورد، گفت لا تکرم زیدن الفاسق، یا لا تکرم الفاسق، فاسق رو اکرام نکن، یا زید فاسق رو اکرام نکن، اینجا حکم رو معلق کرد یا به صفت، یا حکم را معلق کرد به موصوفی که صفتی هم داره. اونجا میگن مشعرون بالعلیه، غالبا اشعار به علیه داره، یعنی لا تکرم زیدن الفاسق، چرا لا تکرم؟ لفسقه. لا تکرم الفاسق، چرا لا تکرم الفاسق؟ لفسقه. لا تسل خلف الفاسق، یعنی لا تسل خلف الفاسق لفسقه، به خاطر فسقش. یا اکرم المؤمن، اکرام کن مؤمن را، یعنی اکرم المؤمن لایمانه. از همین جا استفاده می کنند، روایت داریم که می فرماید که هر کسی به بی نماز کمک کنه، متوجه شدید؟ هر کسی به بی نماز، فردی که نماز نمی خونه چی؟ کمک کنه. علتشو نمیگم، چون که بی نمازه اونو نمیگم. بعضی وقتا حالا یه چیز دیگه هم استفاده میکنن، حالا مضمون ضم شده، هر کسی به یه بی نمازی کمک کنه. حالا سوال اینه، اگه یه بی نمازی الان تشنه است، آب میخواد، تشنه است چی میخواد؟ آب میخواد، شما بهش آب دادید، اینم مشمول اون روایت میشه یا روایت نمیشه؟ میگن نه، چون که تعلیق به حکم به وصف کرده، علاوه بر این که علت فهمیده میشه، یه چیز دیگه هم فهمیده میشه. هر کسی کمک کنه من نمیگم درست نیست، میخوام بگم که از تعلیق حکم به وصف چیزهای زیادی استفاده میکنند. عرض به خدمت آقا، میگن که اون روایت رو اینجوری معنا میکنیم که هر کسی به بی نماز کمک کنه در راستای بی نمازیش. در اینجا بحثیست که این هم استفاده میشه ظاهره یا خلاف ظاهره، قرض این نیست. خیلی خوب، بس تعلیق الحکم بالوصف مشعرون بالعلیه، دقت کنید آقایون، این رو من توضیح میدم بگم ببینید قبول دارید یا ندارید. آقایون میگن ضمیر، ما یه ضمیر داریم مثلا، یا علم داریم مثلا، یا الف و لام داریم مثلا. حالا این دوتون که نمیگن که دوباره متقین، چرا نگفته المتقون علا هدن من ربهم؟ چون که گفتن متقون بعد از متقون هنجار نیست، علال قاعده اگه در واقع از معارف استفاده میشه میکرد غیر از اسم اشاره، چی میآورد؟ ضمیر میآورد، میگفت هم علا هدن من ربهم. واضحه یا واضح نیست؟ خیلی خوب، میگه چرا از هم استفاده نکرده، از اولای که استفاده کرده؟ میگند که ضمیر وضع شده برای دلالت بر ذات، فقط دلالت بر ذات. مثلا میگید که آقا زید اومد و هوا فلان کار رو کرد، هوا دلالت میکنه بر چی؟ بله ذات. و السلام. ضمیر وضع شده تا دلالت کنه بر ذات. اسم اشاره وضع شده برای دلالت بر ذات خالی، نه دلالت میشه بر ذاتی که بهشتی میشه اشاره میشه، ذاتی که چه، یعنی فلزا اسم اشاره دلالت بر مشارون الیه دیگه، درسته یا نه؟ خیلی خوب، میگه اگه ضمیر رو می آوردیم یعنی این ضمیر مرجعش خود ذاته، اما اگه اسم اشاره رو میاریم، اسم اشاره یعنی معنای اسم اشاره اون چیزی که اون اسمی که بهش اشاره میشه، اون اسمی که اشاره میشه میگند اون آقایون متقینی که دارای همچی صفتی هستند. خلی اولائکه یعنی متقینی که یومنون بالغیب و یقیمون است سلات. این جوری که میشه تقریبا علت اون حکم بعد هم فهمیده میشه، این که میگه متقین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، بعد میگه اولائک یعنی اون ذات هایی که بهش اشاره شده با اون وصفی داره علاهدن، اونها مفلح هستند، علت هم فهمیده میشه که اینها شایسته به فلاح و شایسته به هدایت هستند، نه به خاطر ذاتشون بلکه به خاطر اون اوصافی که دارند. واضح شد یا نشد؟ یعنی این چه فایده‌ای داره؟ فایدهش اینه که قاعده کلی از این استفاده میشه، یعنی اینجوری نیست که خود ذات اونها یه خصوصیتی داره که این موجب هدایت شده، چون که اینها این رفتار رو از خودشون بگید نشون میدن، صلاحیت این هدایت و فلاح رو در واقع پیدا کردند. واضح شد؟ میگه و تنبیه، اسم اشاره رو میاری اشاره کنی به مذکورات، الا ان المشار الی همانا آن چیزی که مشارون الیه، المعقب مشار نلسی متقینه، درست؟ المعقب به اوصافن که عقب آورده شده، یعنی بعد از این مشارون الی آورده شده یه اوصافی، این مشارون الی جدیرون لتل کل اوصاف به ما ذکره بعد از اسم اشاره، به خاطر اون اوصاف شایسته است به اون حکمی که بعد از اسم اشاره، یعنی علاهدن من ربهم و هم المفلحون، به خاطر اون صفاته. متوجه شدید؟ یعنی این هدایت و این فلاح مال مشارون الیه. مشارون الیه چیه؟ مشارون الیه متقونی که این صفتها رو دارند، نه ذاته متقون به ماهیه هیه. دقت کنید، میگه فإن الله سبحانه ذکر المتقین، متقین را ذکر کرد و اوصافهم، اوصاف متقین رو، این که میگه المشار الیه منظور چیه؟ متقینه. المعقب به اوصاف یعنی عقب آورده شده به یه اوصافی، یعنی یه اوصافی بعد از اون اومده، و اوصافهم این اوصاف چی بود؟ من الایمان بالغیب و اقامت صلات و غیره ما، انفاق، درست؟ خیلی خوب، ثم اتا بالمسند الی که اولائک باشه اسم اشاره، در حالی که اون اسم اشاره است، به عنوان اسم اشاره آورده، چرا؟ تنبیها علی ان المشار الیهم، اونایی که اشاره میشه متقون، ذات اونها اقتضای هدایت نمیکنه، بلکه جدیرون من اجل تلکل خصال، چون که اینا رو دارن شایسته شدن به ان یفوزو بالهدایه عاجلن و الفلاح عاجلن، به این که اینها دست بیابند به هدایت در دنیا عاجلن، یعنی فی دنیا ظرفه، و الفلاح عاجلن در آخرت، عاجل از عجله، عجل یعنی مهلت، متوجهید؟ عاجل از عجل است، به دنیا میگند عاجل، به آخرت میگند عاجل. مهلت در ادبیات فارسی هم قدیم میگفتن دیگه، نسیه و نقد، به دنیا میگفتن که چی؟ نقد، به آخرت میگند نسیه، یعنی مدت دار. بله، و کس این تمام، و کس چشمیان، و کثیرم ما یشار الی القریبه غیر المشاهد، به اشارت البعید. میگه خیلی از وقتا اشاره میشه به قریب، به چیزی که قریبه، به چیزی که قریبه، اما در حالی که غیر المشاهده، دیده نمیشه، یعنی معنویه، درسته نزدیکه. مثلا میگم آقا این علم شما، این علم شما، علم شما نزدیکه دیگه، درسته یا نه؟ اما مشاهد نیست. اینو به اشارت البعید، با اسم اشاره بعید اشاره میکنند. تنزیلا للبعد عن العیان منزلت البعد عن المکان، به خاطر اینکه نازل میکنند این دوری از چشم را، چون این معنویه دیگه، درسته، از چشم ها دوره، مثل چیزی قرار میدن که دور از حیث مکان، مثل اون آیهی که میگه ذالک تعویل، و در مورد حضرت خضر که گفته اینها رو، میگه ذالک تعویل و مالم تست علیه صبر. ذالک یعنی اون تعویلایی که گفتیم، این یه چیز محسوس نیست که مثل در واقع آدمی که اشاره کنیم. این درست نزدیک بود، الان حرفشو زدیم، از لحاظ زمانی نزدیکه، اون تو چون که معنویه این رو با اسم اشاره دور ذکر کردند، که غالبا در قرآن هم همینطوره. بفرمایید آقای هاشمی. اینجا اختلاف دیگه، یه آقایی است به نام تسوقی، حاشیه‌ای داره بر مختصر المعانی، ذیل همین بحث، ذیل همین بحث. اینجا که میفرمایند که این عبارت مرحوم مال جناب آقای تفتازانی هم هست، میگه اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون، تقریبا در واقع تعلیق کرده، اسمش رو آورده که به خاطر اینها، درست. در اونجا یه نکته ای بیان میکنه، اگه خواستید مراجعه فرمایید. خیلی، بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الرابع فی تعریف المسند الیه بالموصولیه، در معرفه کردن مسند الیه به موصول بودن. این رو خوب دقت کنید، چون که موصول بحثش خیلی حساسه. در آخر، حالا بعد از منظور در آخر، یعنی بعد از بحث موصولات، اینا رو خوب دقت کنید. یه نکاتی در مورد موصول در قرآن، یه نکاتی که در اینجا هست مطرح کنم، این رو عنایت بفرمایید خود. خیلی خوب، ببینید یعطا، اینم مثل همینطور، ببینید مثل بقیه چیزها، ما مسند الیه رو عرض به خدمت موصول، به صورت موصول معرفه میاریم، زمانی که راهی جز موصول در عرض به خدمت آقا برای ما وجود نداره. مثلا فرض کنید اسمشو نمیدونید، حاضر هم نیست که بهش چی کنید، اشاره کنید یا با الف و لام بیارید، متوجهید؟ یا بین شما و مخاطبتون عهد ذهنی خاصی هم وجود نداره که باز با الف و لام بیارید، یا یه وصفی از اون نمیدونید که در واقع چیزی از اون، خصوصیتی از اون نمیدونید که اضافه با اضافه بیان کنید، راهی نیست، منتها یه خصوصیتی از اون رو میدونید. مثلا دیدید که دیروز با شما حرف میزد، دقت میکنید؟ خیلی خوب، در اونجا میگید که رأیت الذی مثلا کان معکه، یا یکلمکه، یا کلمکه، امسه و امثال اینها، یه خصوصیتی از اونها رو میدونید که صلاحیت صله شدن رو داره، که صله قرار میدید و او رو معرفه میکنید. بحث ما اینا نیست، این که دیگه غرض ابتدایی است. بحث ما در جاییست که میتونه یه چیز دیگر بیاره، منتها باز موصول میاره، غرض اونجا چیه. میفرماید یعطا بالمسند الیه اسم موصول، مسند الیه به عنوان اسم موصول میاد آورده میشه، اذا تعین، این اتیان به صورت اسم موصولی قطعی باشه به عنوان طریق برای احضار معنای اون مسند الیه در ذهن مخاطب، که قول که الذی کان معنا امسه سافره، اون کسی که دیروز با ما بود چی کرد؟ مسافرت کرد. اینو کی میگی؟ اذا لم تستطع تعریفه به معرف آخره، زمانی که تو نتونستی این رو معرفه کنی و بشناسونی این مسند الیه رو به وسیله یه معرفه دیگری، عرض کردیم به اینکه اسمشو شما نمیدونی و حاضر هم نیست که بهش اشاره کنی یا الف و لام این چیزی بیاری. اینجا بحث ما نیست، اینجا غرض ابتدایی است که واضحه. اما اذا لم یتعین، این یتعین هوش به کجا برمیگرده؟ به آیه برکت گه همه اینها یک چیزه، دقت کنید اتیان مسند به عنوان اسم موصول معین نباشه به عنوان طریق لذالک برای احضار معنا، برای احضار معنا تنها راه این نیست. اگه اینجوری باشه فیکون و این اتیان اسم اسم موصول می باشد لاغراض اخرى، به خاطر غرضهای دیگری، منها اینه. یک دقت کنید فقط، منها ات تشویق، یعنی تشویق مخاطب به مطلب. دو اخفاء یعنی ابهام، ان غیر من اريد افهامه، یه موصول میارید که چیزی کسی که نمیخواید بفهمه اون مطلب رو نفهمه. اگه اسم اشاره بگید آقا اینها مثلا، اون میفهمه، یا مثلا اسمشو بگید شاید بفهمه به صورت مضاف، مضاف الیه که صریح بفهمه، اما موصول رو میگید صله رو یه جوری مبهم میکنید که طرف نفهمه. اینم خودش یه غرضه، بله یه غرضه، یه غرضه. به جای اینکه مثلا آقای مبشر در فرض کنید در جمع بگه که آقای جاوید، آقای هاشمی رفت، مثلا اینو نمیگه آقای هاشمی رفت، در یه جایی مثلا نمیخواد اسم آقای هاشمی بیاد، میگه آقا اون کسی که دیروز با هم بودیم یا هم بحث من بود او رفت. اینجوری میگه که تا اون طرف ها شما رو بله نشناسن، این حکم رو ندونن مثلا. اینجوری این میتونه غرض باشه. تنبیه بر خطای مخاطب درسته، میتونه باشه تنبیه بر خطای غیر مخاطب درسته. تعظیم و تفخیم فقط ظاهرش رو دقت کنید چیه بگید درسته و نه تنها درسته. ما خوندیم اصلا اینجور، یادتون باشه ما موصولات در سیوطی، یادتون باشه من این رو گفتم، موصول سله میخواد یا سله نمیخواد؟ سله میخواد. سله موصول باید یه چیز مشخص باشه یا مبهم باشه؟ مشخص باشه که تا موصول را بله معرفه کنه. در سیوطی اونجا ببینید چی میگه، میگه و کلها یلزم و بعدها سله. فقط ابن مالک گفت الا ضمیر لاعقل مشتمله. برید اگه یادتون نیست برید نگاه کنید اونجا سیوطی میگه سله به این که جمله خبری باشه، جمله انشایی نباشه. معهود معناها، معناش چی باشه؟ معلوم باشه. تایلو اگه فایده ای نداشته باشه مثلا بگید که جا الذی، اومد کسی که اومد، بله. اگه بگید اومد کسی که دیروز اومده بود او درسته، اما بگید اومد کسی که اومد. امروز صبحونه خوردم، اون چیزی رو که در همین امروز صبحونه خوردم، این واضح فایده نداره که. آی هاشمی من با یه کسی صحبت کردم، با کسی صحبت کردم که باهاش صحبت کردم، فایده ای چی نداره. این جور سله ها فایده نداره. اما در یه حالت همین جور سله ها استعمال میشه. شما در قرآن هم دارید فغشاها ما غشا، فغشیهم من الیم ما غشیهم، متوجهید؟ میگه این برای تعظیمه، به خاطر تعظیم. اصلا اسمشو نمیاره، اسمشو چی نمیاره، میگه آقا دیدی؟ میگه آره. رأیتو من رأیت، دیدم اون کسی را که دیدم. این میدونی یعنی چی؟ سر موصول میاره، یعنی اصلا این آقا قابل توصیف نیست. برای تعظیم اینجوری میاره، غرض درسته. تحقیر، آره تحقیر میاد، مثالی که اونجا هست که انشالله. استحسان تصریف اسم، استحسان یعنی قبیح شمرده، چون که اسمش قبیحه از واژه موصول استفاده میکنید که چند تا مثال عرض کنم. استحسان دو جوره توضیح خواهیم داد و الاخر. از میان اینها این غرضی که آقا فرموده یه توبیخ نه را آورده، میبینید این واضح نیست، این واضح نیست، عرض خواهیم کرد. و یکی هم یازده، یازده چیه؟ بله ابهام. این ده درسته، این ده، ده درسته، یعنی میتونید از موصول، چون که یکی از چیزایی که افاده عموم میکنه چیه؟ موصوله، مشکلی نداره. اون تا یازده هم واضح نیست. یازده ببینید چی گفته؟ ابهام. ابهام رو ما میتونیم همین از اخفاء امره دیگه. تازه مثالی هم که زده قطعا مثال اشتباهی است، این مثال برای مورد دهه. خیلی خوب، آقا برید بالا. پس سه تاش واضح نیست، یکی از آخر بیاید، یکی ابهام واضح بگید نیست، همین اخباله هم نمیتونیم داخل کنیم، یکیش توبیخ واضح نیست، یکیش حالا دیگه نمیگم کدوم واضح نیست، همین یک تشویق واضح نیست. حالا دقت کنید، میگه یکی از غرضهای موصول آوردن چیه؟ تشویقه. تشویق به چی؟ تشویق به شنیدن کلام، ادامه کلام. و ذالک، یعنی این غرض تشویق، فی ما اذا کان مضمون صلته حکمن قریبا، مضمون صله رو یه حکم چی میارید؟ عجیب و غریب میارید، که همین که شما صله رو میگید، موصول صله رو میگید، مخاطبت علاقه داره که ما بعدش رو بگید بشنوه. یعنی شما از موصول استفاده میکنید، از موصول استفاده میکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اون خصوصیتی که میخواید برای این موصول صله بیارید با اون خصوصیت دارای یه حکم عجیب و غریبه. همین که این حکم عجیب و غریب رو به صورت صله و موصول به مخاطبت بیان میکنی، مخاطبت چون که حکم عجیب و غریبه، متوجه شدید؟ مخاطبت مشتاق میشه که ادامه جمله رو هم بگید بخونه و بشنوه. غرض آوردن موصول اینه. میگه و ذالک، یعنی این غرض تشویق برای آوردن موصول، فیما اذا کان مضمون الجمله حکمن ها غریبا، مضمون جمله یه حکم عجیب و غریبی باشه. مثل قول شاعر که میگه والذی حارت البریت فیه، والذی حارت البریت فیه، بریه یعنی مخلوقات، اون چیزی که سرگردان شده، حیران شده مخلوقات در آن چیز. ببین مضمون صله یه حکم عجیب هست یا نیست، که خودش نشون میده خودشو، میگه اون چیزی که مخلوقات درش موندند، یه چیز عجیب و غریبه، اینه حیوانون ها مستحدثون من جماد، یه موجود زنده ای که از جماد ایجاد شده، انسان میگه، متوجهید؟ از نطفه، از یه چیز جامد خلق شده، میگه خلائق در اونجا موندن که چجوری این زنده شده، چجوری این به وجود اومده. میگه اینجا غرض موصول، غرض آوردن موصول تشویق، همین که میگید الذی حارت البریت و ها پیه، آیا هاشو میگید گوش کنید، گوش کنید چیه، چیه متحیرن، همه متحیره، بعد میبینید چیزی برمیگردم به این، برمیگردم به این تشویق. دومین غرض اخفاء الامر، این واضحه، بله بعضی وقتها اخفاء الامر عن غیر من اریده، ها افهامه، مخاطبت میفهمه، اما غیر کسی که اراده شده افهامش میخواید از او مخفی بمونه، متوجه شدی؟ من الان میگم که آقا رفت اون کسی که دیروز تو حجره بود، اینو فقط کسی میفهمه که تو حجره بود، اما اگه بگم که رفت آقای هاشمی رفت، همه شما میفهمید، در حالی که من نمیخوام بفهمید، من میخوام یه شخص، دو شخص خاص بفهمه، اونجا از موصول استفاده میکنم. ما هم همینطور همین کار رو انجام میدیم یا نمیدیم؟ واضح. اینجا غرض چیه؟ غرض اخفاء الامر، مخفی کردن امر از غیر کسانی که اراده شده افهام آن کسان، که قول شاعر که فرموده و اخذ تو ما جاد الامیر و بهی، درست؟ عرض کردم اون چیزی که امیر آن را بخشید، نمیگه، فقط آقای هاشمی میگه، میگه آقای هاشمی اخذ تو ما جاد الامیر و بهی، چون که از نمیخواد آقای مبشر بفهمه که منظور اینجا 1,000,000 دلار بود یا اصلا چی بود که فردا بیاد بگه آقا اون نصف اون میلیارد 1,000,000 دلار رو بده من. همینجوری مبهم میگه اون چیزی که امیر هم بخشید، فردا مبشرم بیاد میگه که آقا اون بخشید چی بود به منم بده، میگه بابا یه حکمت بود یا یه خودکار بود، نمیخوام بفهمه. و قضیت و حاجاتی کما احوا، میگه ادا کردم حاجاتم را، برآورده کردم کما احوا، کما اینکه دوست داشتم، یعنی اونطوری که دوست داشتم حاجاتم را برآورده کردم. البته این واضحه که پوله. در هر حال سومین غرض که اینم قطعا درسته، از تنبیه و علا خطئل مخاطب، موصول رو میاری که تا اشتباه مخاطبت رو آشکار کنی، مثل قول خداوند تبارک و تعالی. ببینید میگه ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، میگه اون چیزهایی که تدعون، اون کسانی که شما تدعون من دون الله، متوجهید؟ اون کسانی که تدعون من دون الله عبادون امثالکم، بندگانی است مثل شما. یعنی این میخواد بگه این شما در این تدعون من دون الله چیکار میکنید؟ اشتباه میکنید در این مطلب، اشتباه مخاطب رو برای نمیگه که عیسی عباد است، عیسی عبد است، مثلا مریم عبد است، درسته؟ اگه میگفت که ان عیسی، بگید عبدون، میگه ان الذين تدعون من دون الله، در قضیه عبادت اشتباه اونها رو به رخشون میکشه. و چه قول شاعر، شاعر رو عنایت بفرمایید، میفرماید ان الذين ترونهم اخوانكم يشفي قليل صدورهم ان تسرعوا. ان الذين، همانا اون کسانی که ترونهم اخوانكم، شما آنها را برادر خودتان باور میکنید. ترونه از فعلای قلبی دو مفعولیه، هم مفعول اول، اخوانکم مفعول بگید ها دوم. یشفی قلیل صدورهم ان تسرعوا، میگه اونهایی که شما اونها رو برادر باور دارید، یشفی قلیل، قلیل یعنی سوز دل، آتش، میگه آروم میکنه آتش قلوب اونها رو شکسته شدن شما. سرع یعنی زمین زد، در کشتیگی به کشتیگی چی میگن؟ مسارع، کشتیگی. سرع یعنی زمین خورد، زمین زده شد، شکست، این کنایه از شکست. میگه بابا اونهایی که شما اونها رو برادر میدونید، آروم میکنه آتش قلب ها و سینه های اونها رو، یه چیز آروم میکنه، شکسته شدن شما، به زمین خورده شدن شما اونها رو آروم میکنه. یعنی شما که اونها رو برادر میدونید، اونها آرزوی شکست شما رو دارند. این موصول آورده، نگفته فلانی ها، موصول آورده تا اشتباه شما رو به رخ شما بکشه. یعنی شما که ترونهم اخوانهم، این برادر باور کردن همسی آدمی تیه
اشتباهه،
این رو خواسته درستم هست. ایمن تظنونهم اخوتکم، کسی که شما اونها رو برادرتون باور دارید، یحبون دمارکم، اینا دوست دارند هلاک شما رو، دمار یعنی هلاکت شما رو دوست دارن. فانتم مخطئون فی هذا الظن، شما خطاکارید در این باور. اما ولا یفهم هذا المعنى لو قیل ان قوم کذا یشفی الی آخر، میگفت آقا قوم بنی تمیم اینجوری میشد، اونجا دقت کنید دار. قوم تمیم اینجوریه دیگه، اشتباه طرف رو به رخ او بگید نمیکشه، اما میگه الذین ترونهم اخوانکم، اشتباه شما، اشتباه این فعل شما رو هم بیان میکنه برای شما. اینم یه غرض از تنبیه، همین مثل قبلیه، منتها قبلی از تنبیه علی خطأ ال مخاطب، از تنبیه علی خطأ غیر المخاطب. من با شما حرف میزنم اما تنبیه میکنم بر خطای کسی که مخاطب من نیست، غیر مخاطب. مثل قول شاعر قبلی، شعر قبلی عبدت ابن طیب بود، این شعر مال عروه است. عروه فرموده که ان اللتی زعمت فعادک ملها خلقت هواک کما خلقت حون لها. دوباره میخونم، ان اللتی زعمت فعادک ملها، زعمت فعادک ملها خلقت هواک کما خلقت حون لها. این عمرت ابن عزین، مذهب خوام عروه، عروت ابن عزینه، این رو به یه مردی میگه که مرد اینجوری بود، آقای هاشمی یه زنی داشت، این زن به مرد میگفت که تو منو دوست نداری، زیر سرت چی میگن در ایران؟ بلند شده. اینو میدونه آقای هاشمی؟ اگه گفتن زیر سرت بلند شده دست تو اینجور نکن. نه من بلند نشده، نه من موهامو تازه کوتاه کردم. این زیر سرت بلند شده یعنی میخوای زن دوم بگیری، شلوارت دوتا شده. آره بگید نه من سه تا شلوار دارم. اگه خواستگاری رفتی ایران فرض کنید بگید که من آقا چهار تا شلوار دارم، اونجا پدر زر میاره، نه تنها پدر زر میاره، همه چیزو در میاره. عرض به خدمت، منظور شلوارت دوتا شده یعنی وضعت خوب شده، میخوای زن بگیری. به قول اسپانیا چی میگن؟
به خودش نمیگن زیر سرت بلند شده.
اصلا موبایل استفاده کنم یا زیر سرش بذارم، خودش میخوام بگم میگن سر گوشت میدونم. اونم میگن نه چرا، بله میترومبه یه چیز دیگه است، بله میترومبه هم میگن سر گوشش میدونم بپنن، مونتا این میگن آواز زیر سرت مثل اینکه بلند شده، چرا نمیگن در هر حال. حالا این زن بستونم هی کنایه نه بستونم دیگه، میرم آقا نون بستونم. آره ندیدی؟ آره ستوندن رو یعنی خریدن گرفتن، این که به جایی که مثلا میگه که نون بستونم یا میگه زن بستونم، درسته؟ این هم رفتی دستان نگاه داشته باش. آیا هاشمی زن ستوندی؟ زن بستونمت؟ اینا رو این هستند، اینا خواست اصفهان. خیلی خوب، آقای شاعر با کسی حرف میزنه مثل آقای هاشمی، یه زنی داره. آقای این هاشمی سر اواخر ترمه، مشغول به درسه، زیاد به این زنه عنایت نمی کنه، هی میاد هاشمی نگاه نمی کنه، اصلا جواهره مغنی و فلان. این زنه هم تصور کرده که آی هاشمی اینو دوست نداره، متوجهید؟ ازش خسته شده، او اوائل بود که می گفت بی تو هرگز می میرم برات، الان دیگه هیچ کار نمی کنه، متوجهید؟ شاعر می خواد بگه بابا این زنه که این فکر رو در مورد آیه هاشمی داره درست نیست، اشتباهه، آیه هاشمی عشقش اونه، اگه اون نباشه آیه هاشمی میمیره. ان اللتی، این شاعر عروه به شوهره میگه در مورد زن اون شوهره، میگه ان اللتی همانا اون خانومه چنانه ای که زعمت، چی کرده؟ گمان کرده که فعادکم ملها، دل تو بیزار شده از اون خانم، ملها یعنی خسته شده از اون خانم، بیزار شده از اون خانم. آقای هاشمی، اون خانمی که گمان کرده دل تو، قلب تو ملها، یعنی ملعنها، بیزار شده از او، ها؟ اون خانم خلقت هواکه کما خلقت هون لها، اصلا از اول آفرینش اون خانم خلق شده بود، عشق تو هم خلق شده بودی عشق او. یعنی میخواد بگه اون خانومی که همچی گمانه میکنه درست نیست. حالا آقایون اگه به جای ان التي زعمت فؤادك ملها اینجوری میگفت، میگفت ان زوجك خلقت هواك كما خلقت هوا، همسر تو خلقت عشق تو، تو هم خلق شدی عشق فلان. این دلالت میکنه که این خانومه یه فکری داره اشتباه میکنه؟ نه، اما موصول را آورد، میگه اون خانومی که همسی فکری میکنه اینجوری نیست. این تنبیه میکنه بر اشتباه. واضح شد یا نشد؟ اینو دیگه با الف و لام دار آوردن، المرعه، نمیتونم با اسمش آوردن، با مضاف آوردن، با اسم اشاره حل نمیشه. اینجا موصوله، اینجا موصوله که این تنبیه بر خطا رو میگه. پنجمی که اینم قطعا درسته، تعظیم و تفخیم، بزرگ داشت. جان
تو
تقدیر رو میشه
توی شماره
جمع کنیم. بله بله، تنبیه بر خطا. تو واقعا آیه چیز هم بعضی از کتاب ها میگه از تنبیه علی الخطا مطلقا، این مطلقا اشاره به اینه که یعنی جمع کردن، سواء کان تنبیه مخاطب باشه تنبیه متکلم باشه. بله میشه. خیلی خوب، پنجمین در واقع تعظیم و تفخیمه، بزرگ داشت، تعظیم و تفخیمه. مثل غشیهم من الیم ما، غشیهم پوشاند آنها را، آل فرعون را، از دریا آن چیزی که پوشاند، موج رو میگه. متوجه شدید؟ فلذا تفاصیل رو دقت کنید، میگه که ابهم السله، سله رو چی آورد؟ مبهم آورد. مبهم میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی همین فعل قبلی رو دوباره بیاری میشه چی؟ مبهم. میگه جا من جا، اومد کسی که اومد. یا در دعای ندبه، فقتل من قتل، و صبی من صبی، و اکسی من، اینا همه مبهمه دیگه. متوجه شدید؟ البته اینجا تعظیم نیست. تعظیم و تفخیم مثل غشیهم من الیم ما، غشیهم، غشیهم یعنی چی؟ یعنی قطاهم و سترهم من البحر موجون عظیم. دیگه نگفته موضوع عظیم. عرض به خدمت آقا که به خاطر دلالت بر همین بزرگی و عظمت که گو این که میگه که اصلا قابل توصیف نیست، میگه خوردم اون چیزی را که خوردم، اصلا این قابل توصیف چی نیست، دیدم اون کسی را که دیدم، شبیه اون همین القارعه، ملقارعه، درسته؟ و ما ادراک، تو چه میدونی؟ یعنی تو قابل مثلا توصیف نیست، اینجوری شبیه. یا در آیه از کده و غشا ها ما غشا از یغشا صدرت ما، ها یغشا و الاخر. و مثل این قول شاعر، این قول شاعر که در مقام فرزدق منظور در مقام افتخار میگه ان الذي سمك السماء بنا لنا بيتا دعائمه اعز و اطول. این مثالو آورده، خوبم مثال آورده که ذهنهای ما نره اون جایی که تعظیم همیشه در جایی است که سلسی باشه، بله مبهم باشه اینجوری. حالا این مثالو دقت کنید توضیح بدم چطوری میشه. ان الذي سمك سماع بنا لنا بیتن دعائمه اعز و اطولو. میگه همانا آن کسی که خدا رو میگه، سمک السماع، سمک یعنی چی؟ بله سمک یعنی رفع، بلند کرد. همانا آن کسی که رفع السماء، بلند کرده آسمان را، یعنی آسمان را در واقع خلق کرده، آسمان را نگه داشته، این شخص بنا لنا بیتن دعائمه اعز و اطولو، میگه برای ما در بهشت بیتی را بنا کرده که دعائمش، ستونهای اون بیت محکمه و طولانی است. طولانی تر محکم تر نه طولانی و محکمه. اینجا عز و اطول افعال تفضیل نیست، در اینجا بحثی است، در اینجا بحث. خیلی خوب، ببینید اینجا مثل اینکه اینجوری، ببینید یه وقت میگه که عرض به خدمت نگم بهتره، خواستم یه مثال پیدا واضح نمیشه. خیلی خوب، شما فرض کنید، حالا مثال آقا عدول میکنم از مثال ذهنی، فرض کنید آقای هاشمی بناست. بنا رو که میدونین احسن، برج ایفل رو آقای هاشمی ساخته با پدرش و در سال 2001 جایزه ایزو 2002 رو گرفت. از بس بس 2001-2002 نمیشه، در هر حال اینو گفت. من الان میام نمیگم آقای هاشمی خونه من ساخته، الان آقای هاشمی اومده لطف کرد تو پردیسان برای منم یه خونه ساخته. من نمیگم آقای هاشمی خونه برام ساخته، میگم اون کسی که برج ایفل رو بنید و ساخت خونه منو ساخته. این برای چیه؟ برای تعظیمه دیگه. اینم همینه، میگه ان الذی سمک السما، آقای هاشمی نساخته که خونه منو، اون کسی که آسمان را برافراشته برای من یه خانه ای ساخته که اینجوریه. این برای تعظیم کیه؟ تعظیم خدا یا تعظیم اون خونه؟
خونه،
نترسید، تعظیم خونه دیگه. میخواد بگه این خونه یه خونه عجیب و غریبی است. واضحه. تحقیر، اینم قطعا درسته، تحقیر مثل این مثال، من لم یدر حقیقت الحال، کسی که واقعیت مطلب رو نفهمه، قال ما قال، میگه اون چیزهایی که میگه، میگه اون چیزهایی که میگه. ببینید، پس اون ابهام که قال ما قال ذهب من ذهب، مثل یه مار دو سره، میتونه برای تعظیم باشه، میتونه برای تحقیر باشه. بله، در کلام عرف یه نکته بگم، شبیه اینا، نه عین این، شبیه این رو در مغنی باب رابه برای القاره عملقاره خوندیم، یادتون باشه فرمود که شبیه این، فرمود که یکی از در واقع رابط های جمله خبریه تکرار المبتدع به لفظه، که در دو جاست، یه وقت در مقام تفخیم، یه وقت در مقام تحویل. دقت فرمودید؟ هر دو درسته. اینجا هم اون که مبهم میگه، یه وقت میگه خیلی آدم بزرگه، میگه آقا جالستو من جالستو، مجالست کردم اون کسی را که، یعنی خیلی قابل توصیف نیست، خیلی با عظمته. یه وقت اون طرف خیلی بی ارزش، اونجا میگید که آقا جالستو من جالستو، یعنی ارزش گفتن چی نداره. قطعا درسته و ما قبول میکنیم. تحقیر مثل من لم یدر حقیقتل، بگید حال، قال ما قال، میگه اون چیزی رو که میگه، فایده، یعنی چیزایی که بی فاید و لا تائله. هفتمین که این هم قطعا درسته، استحجان و تصریح به اسمه، قبیح شمردن تصریح کردن به اسم طرف، چون که اسم طرف رو ببری این خوب نیست، فلذا از و اینا رو پیازداغ هم باید بذارید. آقا شاید کسی بگه که اسمش خوب نیست، اسم اشاره بیار، فرض کنیم در جایی که اشاره مشاره هم ممکن نیست، حاضر نیست که اشاره کنی، یا عهدی نیست که علی فلان بیاری، اونجا سله میاری. استهجان و تصریح بالاسم. عرض به خدمت، مدد خواهم، نمیخوام اینو عرض بکنم بعد بخوام. استهجان و تصریح بالاسم، قبیح بودن، مستهجن بودن تصریح به اسم. اینو آقای هاشمی عرض به خدمت یه مثالی لطف کرده زده، اینو حذفش کردم، گفته مثلا میگه که آقا از پدر شما چیه؟ یک کسی میپرسن، اسم پدرش برغوسه، برغوس معنی پشه، اسم پدرش چیه؟ برغوسه. نمیگه برغوس و عبی، برغوس پدر منه، چون که این اسمش رو که تصریح، اسمش خودش چیه؟ ها زشته، مستحجنه. آیه هاشمی اینو گفته، گفته الذی ربانی عبی، پدر من اون چیز که منو چی کرده؟ تربیت کرده. میگه نمیگه برغوس عبی به خاطر اینکه اسمش مستحجن. این واضح نیست، واضح نیست. اینها هم دقت کنید، این مثال آورده. حالا این نکته بگم، حالا استحجان رو تقسیم کنید، استحجان بنویسید، استحجان و تصریح بالاسم معنن او لفظن، توضیح میدم این رو. استحجان دو جوره، استحجان لفظی و استحجان معنوی. غرض درست هم استحجان معنوی، مثلا شما یه لفظی رو که از لحاظ معنا خوب هم نیست، میدونید که متوجهید، من یه مثال میزنم. میگن پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه برای ضحاک، اسم شخصی است، برای ضحاک گفت که یا ضحاک ما البته ادامه داره، باید روایت رو کامل بخونید منظور چیه، در حال بحث من اون نیست. ما تعامک، غذای تو چیه؟ قال اللحم و اللبن، شیر و گوشت، غذای من ایناست. قال پیغمبر فرمود ثم یسیر و الامازا، یعنی الامازا یسیر، و این گوشت و اینا که میخورید بالاخره آخرش چی میشه؟ این عرض کردم یه روایت ادامه چی داره، میگه آخرش چی میشه؟ آخر غذا چی میشه؟ بله؟ نه، میگم آخر غذا چی میشه؟ دفع میشه. احسن های چرمانی، ببینید اینجوری گفت، گفت الا ما قد علمت، به اون چیزی که میدونی دیگه چی میشه. ببینید نگفت، دقت میکنید؟ موصول هم. چرا؟ به خاطر اینکه اگه اسم اینها رو میگفت خوب نبود، استحسان معنوی داره اینها. حضرت فرمود ان الله جعل ما یخرج من ابن آدم مثلا للدنیا، ان الله جعل ما یخرج من ابن آدم، اون چیزی که از ابن آدم چی خارج میشه مثلا این دنیا گذاشته، گفته دنیا مثلش مثل آن چیزه. باز حضرت نگفته که خداوند دنیا رو تشبیه کرده به اون، اون نگفته، چون که اسمش بگید مستحجنه. پس استحجان تصریح به اسم دو جوره، یک در جایی که اسم استحجان معنوی داره، خود اسم مشکل نداره، مدفوع چقدر خوبه، اسم مفعول، مدفوعون، مدفوعانه، مدفوعونه، مدفوعتون، واقعا آدم اصلا فکش ورزش میکنه. اما وای وای واقعیت مدفوع باید همه چیز تو گرفت در هر حال. اما یه وقت یه چیزی که استحجان، تو استحجان لفظی، استحجان لفظی یعنی معناش خیلی شاید خوشگل باشه اما لفظ متنافر، تنافر داره. یادتونه در بحث عرض فصاحت گفتیم که کلام اگه بشه بخواد بلیغ باشه باید فصیح باشه، اگه بخواد فصیح باشه باید غیر از اینکه کل عرض تنافر، یه خصوصیاتی برای تنافر چیز فصاحت کلام گفتیم، کلماتش دونه دونه هم فصیح باشه. برای اینکه کلمات فصیح باشه باید تنافر نداشته باشه. حالا یه لفظیه که معناش مشکلی نداره اما گفتنش مستحجنه، یعنی زشته، نه زشته به معنای بی تربیته، زشته بلاغی است، یعنی مخل به فصاحت منه. در اونجا شما اونجا از چی میار استفاده میکنید؟ از موصول استفاده میکنید. آقا غرضت از استفاده کردن موصول با اینکه میتونی، تنها راه گفتیم موصول نیست، چون اگه تنها راه موصول بوده اینجا ما بحثی نمی کردیم. میتونستی اسم رو ذکر کنی، چرا موصول استفاده کردی؟ غرضم صون لسان، حفظ زبانم از بکار بردن الفاظ مستهجنه. حالا چه مستهجن معنوی چه مستهجن لفظی. واضح شد؟ السلام علیکم ورحمت الله. نه نه مثال اشتباه نیست و راودت و این اتفاقا چیزهای دیگری هم داره که فردا دوزه. بله بله بفهم. چی؟ یسیر و الی مازا. البته این از لحاظ نحوی مازا رو ببین این طرف آورده، در روایات زیادی داریم که مازا استفهام صدارت طلبه، ولذا بعضی ها میگن که اصلا مازا خود مازا صدارت طلب نیست، ولی در اینجا بحثیست. اما نرمالش اینه که مازا الی مازا یسیر، اینو شما اینجا رو بنویسید، اما در روایت یسیر الی مازا. یسیر و الی مازا از به خدمت او هم قال الی ما قد علمت از فرمود که ان الله چه علما یخرج من ابن آدم مثلا به دنیا لحاظ دنیا یاد.